با اعلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرها و گزارش های این ساعت توجه فرمایید. نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد شرق اوکراین بدون نتیجه به پایان رسید. وزیران خارجه آمریکا و روسیه خواستار دستیابی سریع به توافق هسته‌ای با ایران شدند. و وضعیت کاوشگر فضایی که بر سطح یک دنباله‌دار فرود آمد نامعلوم است. با درودی دوباره، کیان معنوی هستم. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر ورود نظامیان روسیه به خاک اوکراین، شورای امنیت سازمان ملل شامگاه چهارشنبه نشستی اضطراری برگزار کرد. شماری از اعضای این نشست نسبت به بروز جنگی تمام عیار در شرق اوکراین هشدار دادند. ساعتی پیش از این نشست یکی از فرماندهان ارشد ناتو گفته بود نظامیان روسیه همراه با تجهیزاتی مانند تانک، توپ و سامانه دفاع هوایی وارد خاک اوکراین شدند. روسیه ورود نیروهایش به خاک اوکراین را تکذیب کرده است. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه خواستار توافق هرچه سریعتر بین ایران و گروه پنج به علاوه یک شدند. وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که دو طرف در تماسی تلفنی بر ضرورت دستیابی هرچه سریعتر به توافقی جامع با تهران تاکید کردند. همزمان جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون اشاره به جزئیات گفتگوی دو طرف بر سر مذاکرات هسته‌ای با ایران را تایید کرد. دانشمندان آژانس فضایی اروپا میگویند وضعیت کاوشگری که دیروز بر سطح یک دنباله‌دار در 500 میلیون کیلومتری زمین نشانده شد در حال حاضر نامعلوم است. روز چهارشنبه در رویدادی بی‌سابقه کاوشگر فایلی با موفقیت بر سطح یک دنباله‌دار موسوم به 67 پی فرود آمد. اما پس از آن به علت گرانش ضعیف این دنباله‌دار نتوانست جای خود را محکم کند و در حال حاضر وضعیتش نامعلوم است. یکی از بزرگترین رزمایش‌های دریایی تاریخ که با مشارکت 44 کشور از 5 آبان در آب‌های خاورمیانه آغاز شده بود، روز پنجشنبه 22 آبان به کار خود پایان می‌دهد. ناوگان پنجم دریایی آمریکا فرماندهی این رزمایش را بر عهده دارد و گستره آن در خلیج فارس، خلیج عدن، دریای عمان، دریای سرخ و بخشی از اقیانوس هند است. 5 روز پس از آغاز این رزمایش، علی فدوی فرمانده نیروی سپاه پاسداران گفت یکی از برنامه‌های سپاه این است که آمریکا از خلیج فارس برود. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
در رزمایش بین المللی مینروبی علاوه بر آخرین فناوری‌های مدرن مینیابی و مینروبی، دستگاه‌های مینیاب بدون سرنشین و ربات‌ها، دلفین‌ها و شیرهای دریایی هم حضور دارند. مجله آنلاین دیفنس آپدیت در اسرائیل که تازه‌ترین فناوری‌های جنگی و دفاعی را معرفی می‌کند، در گزارشی نوشته است 6500 تن در این رزمایش مینروبی از 44 کشور حضور دارند. محدوده رزمایش شامل خلیج فارس، خلیج عدن، دریای عمان، دریای سرخ و بخش‌هایی از اقیانوس هند است، اما تمرکز اصلی آن بر 3 منطقه استراتژیک دریایی تنگه هرمز، تنگه باب المندب و کانال سوئز است. فرماندهی رزمایش بین المللی مینروبی را ناوگان پنجم دریایی آمریکا بر عهده دارد. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به ویژه امارات متحده عربی و عربستان و اردن نیز در آن حضور فعالی دارند. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا درباره آنچه در رزمایش جهانی مینروبی تاکنون گذشته و فناوری‌هایی که آزمایش شده است میگوید:
با توجه به اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشته شده، از جمله سخنان دریابان جان میلر فرمانده ناوگان پنجم آمریکا، این عملیات مینروبی پیچیده‌تره و وسیع‌تره و شمار ناوها و پرسنل و کشورهایی که در این شرکت می‌کنند به مراتب بیشتر از 2 سال گذشته است. اما در رابطه با تکنولوژی، از وسیله نقلیه زیر آبی بدون سرنشین در این رزمایش بیشتر استفاده میشه و همینطور برای اولین بار از برخی از حیوانات دریایی استفاده میکنند، از جمله مسیر دریایی که آمریکایی‌ها در یک مرحله از این رزمایش برای حفاظت بنادر و زیرساخت‌های دریایی و سکوهای حفاظتی از شیرهای دریایی استفاده می‌کنند. کار این حیوانات اینی که تحت کنترل مربیان خودشون منطقه رو گشت می‌زنن و در صورتی که بخوان غواص‌های دشمن نزدیک بشن، مربیانشون رو آگاه می‌کنن از وجود این نفرات.
اهداف این رزمایش آزمایش فناوری‌ها و سلاح‌های جدید در زمینه مینروبی و تأمین امنیت حمل و نقل دریایی و هماهنگی بین کشورهای شرکت کننده اعلام شده است. الکس وطنخواه، پژوهشگر مؤسسه امنیتی و دفاعی جینز در واشنگتن، درباره اهداف استراتژیک آمریکا از برگزاری رزمایش مینروبی در خاورمیانه میگوید:
این ادامه یک سیاست آمریکایی که چندین سال واشنگتن دنبالش بوده و اینی که دفاع از منافع اقتصادی منطقه رو بیشتر و بیشتر دست کشورهایی که در منطقه هستن بده، یعنی کشورهای به خصوص کوچک عرب به حوزه خلیج فارس. شما اگه برگردی به ناو پنجم آمریکا در بحرین در این چند سال اخیر، یکی از مهمترین برنامه‌های اینا این بوده که این کشورهای مانند امارات، عربستان، بحرین، کویت و قطر اینا رو با هم نزدیک‌تر بیارن و همین که بتونن بهتر با یه صدا با آمریکا پا به پا بیان در مبارزاتی که حالا باید انجام بشه. ما اینو چندین سال داریم می‌بینیم، چیز جدیدی نمیشه گفت. هر چیزی که جالبه این اندازه این آزمایش های که الان ما داریم میبینیم، تا اونجایی که من به ذهن دارم همچین آماری، همچین نیروهایی و همچین تعداد کشورهای مختلف هیچ وقت دور هم نیومدن که بخوان این کار رو انجام بدن.
ایران در این رزمایش بین المللی مینروبی حضور نداشت و 5 روز پس از آغاز آن، علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، گفت که از برنامه‌های سپاه این است که آمریکا از خلیج فارس برود. الکس وطنخواه در مورد کشورهایی که آمریکا و متحدانش از سوی آنها احساس خطر می‌کنند و چنین رزمایش‌هایی را برگزار می‌کنند می‌گوید:
کشورهای عرب خلیج فارس یک خطر بزرگ رو میبینن و اون خطر ایرانه و این چیز جدیدی نیست. سر و صدایی که ما داریم دوباره از بعضی فرمانده‌های سپاه پاسداران میشنویم برای ایران کار خوبی نمیکنن. حرفایی که میزنن فقط دشمنان ایرانو به هم نزدیکتر میکنه. کدوم کشوری اینقدر هر روز شعار میده که من مثلا اینو میندازم بیرون، اونو میندازم بیرون؟ آقای چین که از ایران خیلی قدرتمنده همچین حرفای راجع به آمریکا در اقیانوس آرام میزنه؟ آقای ژاپن هم حرفایی میزنه؟ حتی کره شمالی هم حرفایی میزنه؟ نمیزنن.
پس از پایان رزمایش بین المللی مینروبی به رهبری آمریکا قرار است نمایندگان 44 کشوری که در آن شرکت کردند در نشستی به مدت 3 روز در لندن نتایج این رزمایش را بررسی و تحلیل کنند.
گزارش همکار ما رضا ولیزاده را میشنیدید با چند تحلیلگر. این برنامه را تا لحظاتی دیگر پی میگیریم.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه، بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگه یوز کنن کار داری منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
فهیمه خضر حیدری در گفتگو با شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز ایران را ورق می‌زنند. شهرام رفیزاده:
امروز روزنامه ایران در گزارش مفصلی که منتشر کرده به مناسبت پایان مذاکرات عمان نوشته که گفتگوهای فشرده مذاکره کنندگان ایران و 5+1 از روز یک شنبه هفته جاری با دیدارهای مستقیم هیئت‌های ایران و آمریکا آغاز شده بود رو عصر سه‌شنبه پایان گرفته و البته این روزنامه ارزیابی کرده که پیشرفت نسبی ایجاد شده در موارد مورد اختلاف. روزنامه ایران در این حال از قول آقای عباس عراقچی نوشته که نمیتونیم بگیم که به توافق نهایی خیلی نزدیک شدیم، اما در این حال ایشون گفته که ممکن هست در مذاکراتی که از 27 آبان ماه در وین برگزار خواهد شد به توافق نهایی برسن ایران و کشورهای 5+1. البته روزنامه تعادل هم امروز گزارش مفصلی در همین زمینه منتشر کرده. این روزنامه این موضوع رو مطرح کرده که الان پرسش اساسی این هست که آیا مذاکرات هسته‌ای تمدید خواهد شد شد یا به توافق نهایی خواهند رسید کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران. و البته این روزنامه تاکید کرد که گره اصلی در حال حاضر بر سر درخواست ایران برای لغو کامل تحریم هاست. روزنامه آرمان هم در گفتگویی که منتشر کرده با استاندار قم از قول ایشون نوشته که مراجع تقلید در قم و روحانیون در قم حامی دولت آقای روحانی و آقای ظریف هستند و خواستار این هستند که این مذاکرات به سرانجام برسه و در این حال ایشون گفته که آقای روحانی هم به زودی به قم سفر خواهد.
بسیار خوب. اما روزنامه شهروند آقای رفیع‌زاده گزارشی منتشر کرده و در تیتری که خودش همین گزارش رو آورده در صفحه اول که از لغو ممنوعیت ورود و حضور زنان در استادیوم‌های والیبال به طور خاص خبر داده. موضوع چیست؟
بله، روزنامه شهروند نوشته بعد از اون که فدراسیون جهانی والیبال میزبانی مسابقات والیبال نوجوانان جهان رو از ایران پس گرفت، مقام‌های ورزشی در ایران تحت فشار بیشتری قرار گرفتن و به همین دلیل به نوشته این روزنامه آقای حسن روحانی در دستوری که به فدراسیون والیبال داده از اونها خواسته که ترتیب اتخاذ کنن تا زنان بتونن در مسابقات والیبال حضور پیدا بکنن. حالا روزنامه شهروند نوشته که مقام‌های فدراسیون والیبال ایران هم تصمیم گرفتن بخشی از استادیوم 10000 نفری آزادی رو اختصاص بدن به زنان و البته فروش بلیت از طریق اینترنت خواهد بود و راه ورود خروج زنان هم در این ورزشگاه فرق خواهد داشت. در این حال روزنامه شهروند اشاره‌ای به موضوع بازداشت قنچه قوامی که یکی از تماشاگران والیبال بوده و در هنگامی که خواستار حضور در ورزشگاه بود برای تماشای بازی‌های ایران با کشورهای دیگه بازداشت شده و همچنان هم در بازداشت هست، اشاره‌ای روزنامه شهروند به این موضوع نکرد.
بله، و روزنامه شرق هم آقای رفیع‌زاده گزارشی منتشر کرده از اظهارات اخیر آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی. آقای احمدی مقدم میگوید که مسئله در اصفهان رسانه‌ای شده وگرنه میزان اسید پاشی خیلی بیش از این حرفا بوده.
بله، بنوشته روزنامه شهر، فرمانده نیروی انتظامی روز گذشته آمار تازه‌ای از اسیدپاشی در شهرهای مختلف ایران اعلام کرده. ایشون گفته که بیش از 380 مورد اسیدپاشی در سال جاری از ابتدای سال جاری تا آبان ماه انجام شده که به گفته ایشون همه این موارد در مورد اشخاص نبوده بلکه به خودروهای اشیا هم در برخی موارد اسیدپاشی انجام شده. در این حال آقای اسماعیل احمدی مقدم بنوشته روزنامه شهر گفته که ما هنوز نتونستیم متهم یا متهم همان اسیدپاشی های سریالی علیه زنان در اصفهان رو بازداشت کنیم و گفته که تحقیقات نیروی انتظامی در این زمینه همچنان ادامه دارد.
جان صنعت رو هم ببینیم. آقای رفیع‌زاده که گزارش داده از طرح دولت برای اصلاح قراردادهای کار و اینکه امکان داره که دولت 11 بخواد اختیار به در واقع حق اخراج رو به کارفرما واگذار بکنه.
بله، این روزنامه نوشته که دولت در صدد هست که قانون کار رو در ایران به نفع کارفرمایان تغییر بده. البته روزنامه جهان سند اشاره کرده مشکل اصلی این هست که در حال حاضر 95% قراردادهای کاری موقت هست. دولت میخواد قراردادها دائمی بشن اما حق اخراج کارگران رو به کارفرماها واگذار کنه.
مروری بود بر روزنامه‌های امروز ایران. اما پلیس آلمان روز چهارشنبه در عملیات گسترده در شهر کلن و اطراف آن 9 نفر را به اتهام همکاری با گروه خلافت اسلامی داعش بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان در این عملیات 240 مأمور پلیس شرکت داشتند. بازداشت شدگان از جمله متهمند که با دزدی از مدارس و کلیساها برای داعش پول می‌فرستادند یا هزینه اعزام جوانان آلمانی را برای پیوستن به نیروهای داعش فراهم می‌کردند. به گفته پلیس یکی از بازداشت شدگان یک پاکستانی 58 ساله و 8 نفر دیگر مردان حدود 20 ساله هستند. 20 نفر دیگر نیز در این رابطه مورد سوءظن هستند اما بازداشت نشدند. دادستانی فدرال آلمان بدون توضیح بیشتر اعلام کرد که 2 از بازداشت شدگان از جمله فرد پاکستانی دارای اتهاماتی وخیمتر از فرستادن پول برای داعش هستند. این افراد از ماه مه گذشته زیر نظر دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی آلمان بودند. و خبر دیگر این که کشت تریاک در افغانستان امسال با افزایشی 7% نسبت به سال قبل به رکوردی تازه رسیده است. بر اساس گزارشی که با همکاری وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و سازمان ملل انجام گرفته، کشت خشخاش در این کشور با افزایشی 7% نسبت به سال قبل به 224,000 هکتار رسیده است. افغانستان محل تولید 80% تریاک در جهان است. با سپاس فرمان از توجهتان، فشرده خبرها 15 دقیقه دیگر.